ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. مشاور رئیس مجلس میگوید برنامه دیدار علی لاریجانی با دو سناتور آمریکایی مشخص نیست. وزیر امور خارجه ایران به تونس رفت. گروه طالبان به پنهانکاری در مورد مرگ ملا عمر اعتراف کرد. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید برنامه دیدار علی لاریجانی با سناتورهای آمریکایی در نیویورک مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم و به نقل از رادیو گفتگو، از آنجا که علی لاریجانی نمیتواند با نمایندگان همه کشورها دیدار کند، 20 کشور را در اولویت قرار داده که ممالک اسلامی و همسایه ایران در اولویتند. حسین شیخ الاسلام در توضیح برنامه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی گفت آمریکایی‌ها نیز درخواست دیدار دادند. به گفته او اما موضوع اجرایی شدن آن برای سفارت ایران در نیویورک نیز قطعی نیست. چهارمین دور اجلاس رؤسای مجالس عضو اتحادیه بین المجالس جهان با حضور 133 کشور در مقر اصلی سازمان ملل در نیویورک در حال برگزاری است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به تونس رفته است. این سفر در راستای سومین دور از سفرهای منطقه‌ای وزیر امور خارجه ایران انجام می شود. بنابر گزارش ها محمد جواد ظریف قرار است پس از تونس به الجزایر سفر کند. هدف از سفر محمد جواد ظریف به کشورهای شمال آفریقا تبادل نظر درباره تحولات منطقه از جمله در سوریه، یمن و لیبی و همچنین رایزنی پیرامون نتایج توافق هسته‌ای عنوان شده است. گروه طالبان امروز به پنهانکاری به مدت 2 سال در مورد مرگ ملا محمد عمر سرکرده سابق خود اعتراف کرد. اطلاعیه‌های گروه طالبان تا ماه ژوئیه حدود 2 ماه پیش به اسم ملا عمر به عنوان رهبر آن گروه منتشر می‌شد، اگرچه از سال 2001 میلادی و سقوط طالبان این سرکرده سابق طالبان در انظار عمومی ظاهر نشده بود. گروه طالبان امروز اعلام کرد که ملا محمد عمر در روز 23 آوریل سال 2013 از دنیا رفته است. به گزارش ایسنا، علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی میگوید که سرکشی به حسابهای بانکی شهروندان پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نیست و نظام مالیاتی کشور پیشتر نیز به حساب‌های بانکی دسترسی داشته است. وزیر اقتصاد از مکلف شدن سازمان امور مالیاتی کشور به تهیه سامانه اطلاعات گفته و افزوده که همه اطلاعات مالیات دهندگان در آن متمرکز خواهد شد. ورود به حساب‌های بانکی مالیات دهندگان در هفته‌های اخیر از مسائل مناقشه برانگیزی بوده که از سوی مقامات گاه تایید و گاه تکذیب شده است. همکارمان الهی روانشاه در این باره دیدگاه فریبرز رئیس‌دانا اقتصاددان در تهران را جویا شده است. فریبرز رئیس‌دانا:
ببینید، سرکشی به حساب‌های بانکی همین الان هم داره صورت میگیره. هم اکنون هم دستگاه‌های امنیتی و پلیس و دستگاه قضایی و هر کی تردید بکنن میرن حساب‌هاشو نگاه میکنن. منتها اون فرد اگر یه فرد بی‌دفاعی باشه، اون وقت بالا پایین شدن حساب‌هاش تردید برانگیز میشه. ولی بابک زنجانی باشه، این اون باشه، انقدر اقرار نمی‌کنن تا یک اختلاف سیاسی جای دیگه پیش بیاد. الان مورد مالیاتی براش پیدا شده و هیچ بانکی وجود نداره در ایران جرأت داشته باشه در مورد دستگاه امنیتی پرینت حساب یه نفره می‌خواد بگه من نمی‌دونم. موضوع الان صحبت سر اینه که آیا این کار داره در چهارچوب یک نظام نظارتی دموکراتیک انجام میشه. در اروپا و در آمریکا آنچه که من میدونم نظارت بر روی حساب ها وجود داره، اما در اونجا حکومت های دموکراتیک هم هست. یعنی اون نظارت کننده خاطر دلایل قدرت و دلایل امنیتی نیست که میاد نگاه میکنه، و اگر هم به خاطر دلایل امنیتی است مجوزهای قضایی و قانونی خودشو داره. نکته دیگر این که همین الان هم نهادها، سازمانها، تشکلهای بسیار قدرتمند اقتصادی بی‌اعتنایی میکنن به تمام این قوانین باز هم خواهند کرد، و بعد هم حساب‌های ویژه‌ای وجود داره که کسی عقل نداره بره اون حساب‌ها رو نگاه بکنه، حتی اون دستگاه‌های قدرت. بعدم مکانیزم‌های حساب‌سازی و پولشویی بسیار پخته در ایران عمل میکنه.
با این حساب آقای رئیس دانا راه حل چه میتونه باشه؟
راه حلش مکانیزم مقابله با اینجور پولشویی ها ایجاد یک سیستم شفاف بررسی و دموکراتیک هست که بدون استثناء و تبعیض شامل حال همه بشه.
آقای رئیس دانا، وزیر اقتصاد ایران میگه که اینکه برخی از افراد میگویند مالیات آنها 200، 300 و یا حتی 400 برابر شده درسته و درآمد اونها هم تغییر نکرده، بلکه اونها در سالهای گذشته فرار مالیاتی داشتن و حالا درآمد و میزان مالیات واقعی آنها مشخص شده. چگونه ممکنه که یک نفر تا این اندازه فرار مالیاتی داشته؟
همینجا تناقض تو صحبت وزیره. صحبت در اینه که اینا کیا هستن؟ چرا اعلام نمی‌کنی؟ چرا دستگاه قضایی نمیدید؟ چرا سالیان سال پول بیت‌المال رو ندادن؟ از تمام خدمات اجتماعی، اقتصادی، بانکی بهره‌مند شدن، مالیاتشون رو ندادن. بعدم اونجور کسان که درآمدشون زیاد میشه معمولاً، کاسبکارای جز ان که درآمدشون زیاد میشه مالیاتشون رو زیاد کردی. اون کاسبکاران جز به صورت علی‌رسم ازشون می‌گرفتی. مثلا 4 میلیون، 5 میلیون می‌دادی. الان یه دفعه رفت 30 میلیون، 40 میلیون براش بریدی.
آقای رئیس دانا، شما خودتون چه راهکارهای موثرتری رو پیشنهاد میکنید؟
آنچه که الان در مورد افزایش مالیات ها مطرحه اینه که فرار مالیاتی هنوزم آشکارا وجود داره. ما الان برای شما نمونه هاشو میگم. کسانی که سودهای کلان از رهاورد تورم میبرن، یعنی قیمت ملکشون چندین برابر میشه، کپیتال گین بهشون میگن، اینا چرا مالیات ازشون نمیگیرید؟ مالیات بر مجموع رو میگن داریم بررسی میکنیم. مالیات بر سرمایه رو، خانه های خالی 2,300,000 خانه خالی است که 60-70% اینا خانه های بسیار گران قیمت از رهاورد تورم بدون هیچ هزینه دارن سود میبرن. یه طبقه بندی اجازه بدید بشه که ما بدونیم سودهای مثلا سالانه بالاتر از 50 میلیارد چقدر مالیات دادن، دستمزدهای یه خود بالاتر از حداقل دستمزد چقدر دادن، چه نسبتی وجود داشته و قانون چی میگفته. به نظر من آنچه که الان وزارت دارایی داره انجام میده فشار بر روی لایه‌هایی است که قدرت مقاومت ندارن. عمدهترینشون اصناف و کاسبکاران جزء هستن که اصلیشون مغازه‌شون در معرض خطر، رده‌های خیلی بالا رو ازشون هیچ خبری نداریم. بسیاری از نهادها هم هستن، نیمه دولتی یا دولتی یا نیمه خصوصی، معلوم نیست چیان. اینا اصلا مالیات نمیدن. آقای وزیر دارایی بعد میگه که در واقع از بنیاد مستضعفان مثلا چقدر مالیات گرفته، چه جوری و کجا. بعد برخی از این مالیات‌ها که میگیرن عیناً منعکس میشه بر روی قیمت‌ها. بسیاری از این بالایی‌ها، مالیات‌هایی که به عنوان سود ازشون گرفته میشه، اینا منعکس می‌کنن روی قیمت کالاشون. کنترل حساب‌های بانکی برای پیدا کردن مالیات مجموعه به نظر من در جز اونها باید ارزش دارایی‌ها هم سنجیده بشه. باید به طور کلی ساختار نظام مالیاتی تصاعدی، دموکراتیک و به جز اینی که کوشش برای تأمین بودجه دولته، مالیات باید راه حلی هم برای اصلاح اخلال‌های اقتصادی باشه.
فریبرز رئیس دانا اقتصاددان با همکارمان الهی روانشاد گفتگو میکرد. مؤسسه نظرسنجی گالوب مردم در ایران و نیز عراق را عصبانی ترین مردم روی زمین خوانده است. در نظرسنجی این مؤسسه همچنین آمده که مردم در ایران، عراق و کامبوج دارای بالاترین سطح تجربیات منفی روزانه در جهان هم هستند. در نظرسنجی سال 2014 مؤسسه گالوب 153,000 تن از 143 کشور به پرسش های مطرح شده پاسخ دادند. بر اساس این نظرسنجی پاراگوئه شادترین مردم جهان را دارد. پس از آن به ترتیب مردم در کولومبیا، اکوادور، گواتمالا، هندوراس، پاناما، ونزوئلا، کاستاریکا، السالوادور و نیکاراگوئه قرار دارند. مردم سودان، تونس و بنگلادش هم به ترتیب ناراحت ترین مردم با کمترین میزان تجربیات مثبت روزانه ارزیابی شدند. حسین قویمی از رادیو فردا در گفتگو با یک جامعه شناس میپرسد چرا مردم در ایران عصبانی ترین مردم روی زمین محاسبه شدند. حسین قاضیان در واشنگتن.
حالا کسی ممکنه در این که جایگاه ما در قسمت عصبانی ترین مردم جهانه بخواد تردید کنه، ولی صرف نظر از این تردیدها، زندگی روزمره ما بالاخره حاکی از اینه که در یه جامعه عصبانی زندگی کنیم. یعنی شما وقتی میزان نزاع‌های خیابونی، فحاشی و درگیری تو استادیوم ورزشی، تو صف ماشین، تو صف بنزین، نمیدونم تو صف نونوایی و امثال اینها میبینید، تا برسه به داخل خانواده ها میبینید که ما جامعه‌ای با عصبانیت زیاد هستیم. در این دست کم نمیشه تردید کرد. وقتی از این سوال میکنید که خب چرا اینطوری هستیم، اون وقت میشه دلایلی براش برشمرد. چون عصبانیت یعنی این که بالاخره ما از چیزی یا از کسی عصبانی میشیم. البته آدم از خودش هم ممکن عصبانی بشه، ولی اگه از اون صرف نظر کنیم، وقتی ما عصبانی میشیم که چیزی در حد تحمل ما نیست و دلخواه ما نیست، یعنی چیزی است که ما یک نوع واکنش عاطفی و عصبی نسبت بهش نشون میدیم و بیشترین حد اون واکنش عاطفی و عصبی رو نسبت به چیزی که دلخواه نیست اسمش رو میذاریم عصبانیت. خب بخشش برمیگرده به نوعی فرهنگ عدم تحمل که توی جامعه ما هست. چیزهایی که دل نابخواه ماست ما عادت نداریم که باش واکنش راحتی نشون بدیم، معمولا خیلی سخت اینا رو تحمل میکنیم، تفاوتها رو نمیپذیریم، به رسمیت نمیشناسیم و در مقابلش واکنش نشون میدیم و این واکنش عموما به جای اینکه واکنش عقلانی باشه واکنش عاطفی هیجانی است که خودش رو در عصبانیت نشون میده. چیزی که این رو تشدید میکنه در سطح غیر فردی و غیر فرهنگی اینه که مجموعی از فشارها و تنشهایی که توی جامعه ما هست و یک جامعه پر از بنبست و پر از مانع ایجاد کرده باعث میشه این خشم ما دم به دم انباشته بشه و این تمام روح و روان افراد رو فرسوده میکنه.
در نظرسنجی سال گذشته همین مؤسسه گالوب، مردم ایران در کنار مردم عراق از جمله غمگین ترین مردم جهان توصیف شده بودند. آیا به گمان شما این غمگینی ناشی از مسائل فرهنگی یا مشکلات اقتصادی و اجتماعی زمینه ساز غم و افسردگیه؟
در این هم تردید نیست که رفاه و آسایش اقتصادی یکی از زمینه‌های لازم برای شادیه، ولی حقیقتش همین تحقیق نشون میده که اتفاقا مرفه‌ترین کشورها لزوما شادترین نیستن. یعنی 10 کشوری که در رده اول قرار گرفتن تمامشون کشورهای آمریکای لاتین هستن که از نظر اقتصادی در سطح میانی و حتی پایین‌تر از میانی قرار دارن. پاراگوئه مثلا شادترین کشور یا بهترین کشور از این نظر تشخیص داده شده که میدونیم وضع اقتصادی خیلی مطلوبی نداره. بنابراین درسته که این موضوع تأثیر داره در زمینه‌های شادی، ولی عامل اصلی نیست. چیزی که در یک جامعه خیلی کمک میکنه به این داشتن یک افقی از یک آینده که شما درش ابرهای بهبودی رو میبینید در اون انتها، و خود این یکی از عواملی است که غم رو از بین میبره، چون ناامیدی رو از بین میبره. ناامیدی و غم یک ارتباط خیلی بستگی با هم دارن و امید و شادی به همین ترتیب. در جامعه‌ای که امید هست شادی هم به دنبالش میاد و البته خب یکی از این عوامل هم وضعیت اقتصادی میتونه باشه، اما عوامل فرهنگی هم نقش دارن.
آیه قاضیان، به عنوان یک جامعه شناس، مردم تک تک ایرانیان برای رهایی از عصبانیت و غم و مسائل منفی چه کاری میتونن انجام بدن و اصولا نقش دولت در این زمینه چی هست؟
اگر مسئله فردی بود راه حل های فردی هم کارساز بود. توصیه هایی که معمولا در این زمینه میشه توصیه های ناکارآمده، به دلیل اینکه افراد اگر هم بخوام به رغم این محیط تباه و مسمومی که توش زندگی میکنن همه هم و غمشون رو صرف این بکنن که با این محیط بجنگن، در واقع خودشون رو فرسوده میکنن. اغلب خیلی وسط راه میبرن و عده کمی به نهایت میرسن و خودشون رو میتونن در یک غاری به اصطلاح منزوی بکنن و از این فضای مسموم و تباه شده نفس نکشن و آسوده باشن، ولی اغلب نمیتونن. بنابراین تنها کاری که شاید در سطح فردی بشه کرد اینه که ما فاصله بین انتظاراتمون رو با امکانات و واقعیت‌ها در نظر بگیریم، چون اگر این شکاف زیاد باشه ناامیدی زیادی به بار میاره و بنابراین غم زیاد. ولی در سطح فردی روشنه اگر اون ترتیبات نهادی که به شادی و امید در یک جامعه مجال میده از طرف حکومت برقرار نشه، خب چنین چیزی هم در جامعه به وجود نمیاد. مثلا نگاه بکنید در همین قضیه هسته‌ای، به محض اینکه یک نوع افقی در جامعه پیدا آمد، یک نوع امیدی که گشایشی به سوی جهان است، اون نوع تخاصم‌ها برداشته میشه، رابطه‌ها بهتر میشه، فضا بهتر میشه، بلافاصله حاکمان توی ذوق مردم زدن و گفتن که بیخود دلتون رو خوش نکنید که ما الان دیگه همه کشورا میان اینجا و اوضاع عوض میشه. نه خیر، اوضاع سر جاش میمونه، ما با همه دنیا کماکان میخوایم بجنگیم، فقط یه مورد رو رفتیم حل بکنیم. خب این افق جامعه رو میبنده، امید رو در جامعه میبنده و بنابراین شادی رو هم مجالش رو کم میکنه. اینه که حکومت ها کاری که میتونن بکنن اینه که افق رو و امید رو در آینده زنده بکنن. اگه حکومت این کارو بکنه طبعا برای مردمش میتونه شادی هم به بار بیاره.
حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل اجتماعی در واشنگتن، با حسین قویمی از رادیو فردا گفتگو میکرد. نظرات خود را میتوانید توسط شماره پیامگیر رادیو فردا 2042 02 21 12 21 12 مطرح کنید. خلاصه خبرها 15:30 دقیقه ایران.